بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 300.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ثم ان المحكي في الدروس عن الشيخ واتباعه انه لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمه لمكسوره صح. یه بحثی عرض کنم در تتمه این بحث های قبلی وجود داره و اون این که اگر کسی مالی رو فروخت که این مال در واقع فاسد بود، هیچ قیمت نداشت، اما بایع و مشتری نمیدونن این فاسده، مثلا تخم مرغی که داخلش سیاهه، خب ظاهرش که پیدا نیست، یه مال اینجوری رو بایع فروخت، خب سابقا یه بحثایی مطرح شد. الان ایشون میفرماید اگر بایع تبرع بجوید از عیوبی که به صورت احتمالی در این مبیع وجود داره، بگه آقا من این تخم مرغ رو بهت میفروشم، کارم ندارم، معیوب هست نیست، کار به ایناش ندارم، سوال آیا این بیع صحیحه؟ اگه بعدن معلوم شد که این تخم مرغ توش فاسده، آیا بیع صحیحه یا بیع صحیح نیست؟ مرحوم شهید اول در دروس از مرحوم شیخ طوسی و دیگران نقل کرده که این بیع صحیحه، گفته اشکال نداره. صحیحه یعنی چی؟ صحیحه یعنی بایع دیگه مسئول این فاسد بودن نیست، دیگه کار به اون نداره، دیگه او تبری جسته، آقای مشتری هم پول رو داده، مبیع رو گرفته، مبیع هم الان فاسده که فاسده. این معنای صحت بیعه. مرحوم شهید اول اینو نقل میکنه از شیخ طوسی، اما بعد میگه خب این مشکل، این حرف چرا مشکله؟ به خاطر اینکه این پولی که آقای بایع گرفته بابت این شیء فاسد اکل مال به باطله. چرا اکل مال به باطله؟ به خاطر اینکه پول رو گرفته در مقابل مبیعی که این مبیع مالیت نداره، این مبیع هیچ، در واقع پول در مقابل هیچ گرفته، لذا این بیع فاسده. حالا غیر از شهید عرض کنم خدمت شما اول، شهید ثانی، سلام علیکم، سلام علیکم، شهید ثانی، محقق ثانی، اینها هم این عرض کنم نقد رو دارن که خب این اکل مال به باطله و چطور میتونه یه همچین معاملهی صحیح باشه. این حرفی که تا اینجا زده شده، بعضی ها اومدن صحت اشتراط براعت رو توجیه کنن، مثل مرحوم صاحب جواهر. خوب به این دقت بکنید آقایونی که دیر رسیدن، من دوباره برگردم. ببینید بحث سر اینه که مرحوم شیخ طوسی فرموده اگر یک جنس فاسدی رو من بایع به مشتری بفروشم، خب که این واقعا فاسده اما من نمیدونم، مشتری هم نمیدونه، با براءت از عیوب. یعنی چی با براءت از عیوب؟ یعنی این که به طرف بگم آقا اگر این تخم مرغ که من بهت فروختم معیوب بود به من ربطی نداره، مشتری هم پولشو به من بده، من جنس رو تحویلش بدم، بعد مشتری بره ببینه تو این تخم مرغ همه سیاهه. شیخ طوسی فرموده این به صحیحه، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، اینها هم گفتن این به نمیتونه صحیح باشه، مشکله. چرا؟ چون اکل مال به باطله، یعنی ثمنی که بایع داره دریافت میکنه در مقابل این شیء فاسد اکل مال به باطل. این پول در مقابل چی گرفته؟ در مقابل هیچ گرفته، چیزی که مالیت نداره. صاحب جواهر فرموده که میشه این فرمایش شیخ طوسی رو چکار کرد؟ توجیهش کرد. شیخ طوسی که فرموده صحیحه ها، اینو ما توجیهش کنیم. چطور توجیه کنیم؟ به این بیان، ایشون گفته که ما قبول نداریم بی باطل باشه، ما قبول نداریم که بیع باطل باشه، گرچه دوستان در فرض عدم اشتراط براءت، یعنی اگر بایع براءت از عیوب نجسته بود ما قبول داریم که مشتری با فساد مبیع استحقاق پیدا میکنه تمام ثمن رو از باب عرش. یعنی اگر بایه نگفته بود که من براءت میجویم از عیوب، جنس فاسد رو فروخته بود، پولش هم گرفته بود، آقای مشتری بعدن که فهمید این تخم مرغ فاسده، تمام ثمن رو نه از باب بطلان بی بلکه از باب عرش. خیلی فرق میکنه که بگیم از باب عرش یا از باب بطلان بی. از باب عرش تمام ثمن رو در واقع استحقاق پیدا میکنه که تمام ثمن رو آقای مشتری از بایه پس بگیره. چرا در فرض استحقاق تمام ثمن از باب عرش شما میفرمایید بی باطل نیست؟ صاحب جواهر میفرماید به خاطر اینکه عرش غرامته. عرش یه غرامتی است که شارع اون غرامت رو به سبب عیب لازم کرده. میگه چون جنس معیبه تو باید غرامت پرداخت بکنی. عرش جزئی از خود ثمن نیست که باید پس داده بشود. ببینید یه وقت هست مثلا فرض کنید من یک تن برنج از شما میخرم، بعد شما میری میبینی 500 کیلوشو مثلا فرض کن خراب شده، 500 کیلو رو به من تحویل میدی. خب طبیعتا وقتی 500 کیلو رو به من تحویل دادی، پول اون 500 کیلو دیگر رو باید به من پس بدی. در واقع بی نسبت به اون 500 کیلو میشه چی؟ میشه باطل. خود ثمن رو نسبت به من برمیگردونی. اینجا میگیم جزئی از ثمن برگردونده شده، غرامت در کار نیست. اما گاهی نه، غرامته، غرامت اون عیبی است که در واقع در مبیع وجود داره. پس عرش رو جناب صاحب جواهر میفرماید غرامت است، نه جزئی از ثمن که به واسطه فوات عرض کنم ما قابله المسمن در واقع لازم شده که آقای بایه برگردونه. رو همین حساب که عرش غرامته نه جزئی از ثمن، یه نتایجی رو ما میتونیم بگیریم. مثلا به دلیل اینکه عرش غرامته، اگر مشتری که استحقاق پیدا کرده اون عرش رو اسقاط کنه، این رو اسقاط میشه چون غرامته دیگه. ایشون میفهمد چون غرامته، اگر مشتری بگه آقا من این غرامت رو از گردن تو برداشتم، اسقاطش کردم، چون میفهمد اسقاط میشه. و همچنین نتیجه دیگرش این است که بایه لازم نیست از نفس ثمن این رو برگردونه. اگه من 3 تا تراول 50000 تومان با بابت قیمت به شما دادم و 1/3 شما باید برگردونیم، 50000 تومان باید، لازم نیست 50000 تومان از همون تراول ها باشه. شما میتونید اون 3 تا تراول رو بذارید این جیبت، از جیب دیگر 5-10000 تومانی به من بدی، 10-5000 تومانی به من بدی. اختیار میفته دست آقای بایه دیگه. مشتری نمیتونه بگه آقا از عین ثمن به من بده، ضرورتی نداره. چرا؟ چون غرامت دیگه، ای جزئی از ثمن نیست که بگیم حتما بایه باید از خود ثمن برگردونه. یکی از نتایج دیگری که میگیم مال غرامت نه، عرش غرامت نه، جزئی از ثمن، این است که با تبری از جانب بایه قابل اسقاطه. با تبری جستن از جانب بایه قابل اسقاطه. یعنی بایه میتونه از ابتدا بگه آقا اگر این معیوب بود، من از اون عیب تبری میجویم و غرامتی پرداخت نمیکنم. و حالی که اگر جزئی از ثمن بود، ایشون میفهمد نمیتونه تبری بگه. بی انجام شده، اگر شما بخشی از مبیع رو نتونی به آقای مشتری تحویل بده، طبیعتا به همون نسبت ثمن رو هم باید پس بدی. این دیگه تبری معنا نداره. با این توضیحات معلوم میشه که چون صاحب جواهر عرش را غرامت میدونه، تبری از اون عیبی که باعث عرشه، اون تبری رو هم صحیح میدونه. میگه اگر تبری جز، در واقع اون عیب دیگه گردن آقای بایه نخواهد بود. فقط اینجا یه کسی میاد یه اشکالی رو مطرح میکنه و اون اشکال این است که تبری جستن از عیب نسبت به مبیعی که فاسده، یعنی بعدن معلوم میشه این کاملا فاسده، این درست مثل این میمونه که بایه شرط بکنه در عقد بی که اساسا مبیعی وجود نداشته باشه. آقایون اگر بایه بیاد اینجوری شرط بکنه، بگه آقا من مثلا این جنس رو به شما میفروشم در مقابل این ثمن، و این شرط رو بکنه که این جنسی که من دارم به شما میفروشم اصلا وجود خارجی نداره. شما بفهمه خود اینجا معلوم که باطله که. خب در ما نهنفی وقتی داره تخم مرغی رو میفروشه که تو این تخم فاسده، خب اینم مثل این میمونه که شما تو به شرط بکنی مبی اصلا وجود نداره دیگه، مبی فاسده کامه. این مثل اون میمونه. آقای صاحب جواهر چطور شما میفرمایید این به صحیحه و قرامت در واقع گردن این آقا میاد که اگر تبردی جسته باشه از اون قرامت، قرامت هم دیگه لازم نیست بده؟ صاحب جواهر میفرماید این تشبیهی که شما کردید، تنظیری که کردید درست نیست. چرا؟ چون در مانحنفی که مبیع فاسده به حسب معامله عقلا مسمن تحقق داره، مسمن وجود داره، مبیع وجود داره. یعنی من یه شونه تخم مرغ رو، یه کارتون تخم مرغ رو، یه کامیون تخم مرغ رو دارم به شما تحویل میدم، بار میزنی و داره میبره، کی گفته مبیع وجود نداره؟ پس به حسب معامله عقلا مسمن تحقق دارد، گرچه به حسب واقع چون فاسده مبیع قیمتی نداره. ایشون میفرماد ما دلیل نداریم بر اینکه بیش از این تحقق مسمن علی حسب بناء العقلا لازم باشه. همین مقدار که عقلا این مبیع رو میبینن و تحویل داده، همین مقدار در صحت بی کفایت میکنه و این بی صحیح هست و این آقا چون تبری جسته اگر تمام اون مبیع هم فاسد باشه، ایشون میفرماد هیچ اشکالی نداره. لذا با این فرض در واقع خود آقای مشتری راضی شده به براءت از عیوب، یعنی براءت از عیوب بایع رو مشتری پذیرفته، در واقع خودش اقدام کرده به این که سمن رو بذر بکنه در مقابل چنین مبیعی.
در صورت عدم علم بایع،
بله دیگه، بایع علم نداره، فرضمون اینه که مشتری هم علم نداره، بایع هم علم نداره. بعد در ادامه آخر کار صاحب جواهر میفرماد بله، اگر بایع براءت از عیوب رو شرط نکنه اون وقت عرش کامل باید پرداخت بکنه. براءت از عیوب رو شرط نکنه، جنس فاسد بده دست مردم، اینجا مشتری استحقاق داره عرش مستوعب و کامل رو از آقای بایع دریافت بکنه. رو همین حسابم آیین و علما در ما نحنفی تعبیر به بطلان بی نکردن. تو این موارد تعبیر به بطلان بی نکردن، گرچه تعبیر محقق حلی دوستان این است که سمن برمیگرده و جماعتی از این رجوع سمن خواستن استفاده کنن که پس معلوم میشه بی باطله که سمن داره برمیگرده، نگفتن غرامت باید بده. اما صاحب جواهر میفرماد ما این فهم علما رو قبول نداریم، مراد از رجوع سمن این نیست. این مقدار رو بخونیمش. ثم ان المحکی فی الدروس عن الشیخ و اتباعه، اون چه حکایت شده از مرحوم شهید اول، از مرحوم شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی، اینه که انه لو تبرع البائع من العیب فی ما لا قیمت لمکسوره، یعنی مبیعی رو تصویر بکنید که بعد که میشکننش هیچ قیمت نداره، چون بحثمون این بود دیگه یادتون باشه، اگر تبری بجوید بائع از عیب این صحیح. یه لحظه من دقت کنید، اگر عیب عیب جزئی باشه که بعد وقتی میشکنیمش قیمت داره، اما 20% 30% 50% قیمت اومده پایین، اونجاها تبری از عیوب رو انگار همه قبول دارن که صحیحه، اون محل بحث نیست. دعوا سر کجا؟ سر اونجاست که وقتی میشکنیمش هیچ قیمت نداره که بعد بشه سلام نکن، لازم نیست سلام، دستون در نکن، نه نه دستون در نکن، ممنونه خواهش. دیگه هیچ قیمت نداره، اون محل بحثه که بعضی‌ها میگن اکل مال به باطله. خب ایشون میفرماد صحیحه. قال، این قال مال کیه؟ شهید اول. قال و یشکل، این صحت مشکله. چرا؟ انه اکل مال بالباطل، این اکل مال به باطله، یعنی پولی که آقای بایع دریافت کرده در مقابل هیچه، یعنی پول گرفته بی خود، اکل مال به باطله. و تبعه از شهید و المحقق از ثانیان، شهید ثانی محقق ثانی هم تبعیت کرده از شهید اول و گفته این اکل مال به باطله نباید صحیح باشه.
شیخ گفته
صحه، بعد هیچی دیگه، بله اون تبری جسته دیگه،
گردن مشتری،
آره دیگه گردن مشتری صحه معناش اینه. وقت تصدا بعضون، این بعضون صاحب جواهر، مرحوم صاحب جواهر تصدی کرده لتوجیه صحت اشتراع البراءه به محاصلو، اومده توجیه کنه این صحت رو، گفته این که اشتراط براءت کرده آقای بایه، این عرض کنم خدمت شما و شیخ طوسی گفته صحیحه، این توجیهش اینه، به ما حاصله، یعنی به بیانی که حاصلش اینه، من و بطلان البی، ما من میکنیم بطلان بی رو، بی صحیحه، و ان استحق المشتری مجموع از ثمن من باب العرش المستوعب. یه لحظه خوب به من دقت کنید اینجا رو، اگرچه استحقاق پیدا میکند مشتری مجموع ثمن رو از باب عرش مستوعب، خب اینجا استحقاق پیدا میکنه، یعنی در فرض تبری بایه استحقاق پیدا میکنه، در فرض عدم تبری، عدم تبری، اینجا گولتون نزنه ها، چون آخه بحثمون سر تبری بود، قرینه هم داریم بعدا قرائنش میاد، این انستحقا، نه این که اگر بایه تبری جسته باشه بازم مشتری استحقاق پیدا میکنه، نه میخواد بگه اگر تبری نجسته باشد مشتری مجموع ثمن رو از باب عرش مستوعب استحقاق پیدا میکنه، اما این عرشه، باطل نیست. فان العرش قرامتون، عرش قرامته، اوجب هشاره به سبب البی، لازم کرده این قرامت رو شارع مقدس به سبب عیبی که در مبیع وجود داره، لا انه جزء من الثمن، این لا انه ما رو اون قرامته، میگه ان العرش قرامتون لا انه جزء من الثمن، عرش جزئی از ثمن نیست که باید برگردونده بشه، که استحق آقای مشتری به سبب فوات ما قابله من المثمن، به سبب فوت اون مثمنی که در مقابلش قرار گرفته، این جزئی از ثمن نیست که بخواد اونو استحقاق پیدا کرده باشه. خب پس ببینید صاحب جواهر گفت این قرامت است، جزئی از ثمن نیست، حالا قرامت باشه یا جزئی از ثمن باشه چه فرقی میکنه؟ از این ولزام میخواد ثمره این قرامت بودن رو بگه، میگه حالا که قرامته و لذا چون قرامته جزئی از ثمن نیست، یسقط بالاسقاط، یعنی اگر آقای مشتری این قرامت رو چیکار کنه؟ اسقاطش بکنه، خب این ساقط میشه، و حالی که اگر جزئی از ثمن بود که اسقاط معنا نداشت، اونجا باید مثلا هبه میکرد، مثلا عرض میکنم یسقط بالاسقاط نداشت، ولا يتعين على البايع الاعطاء من نفس الثمن، چون قرامت بایع لازم نیست اعطاش از نفس ثمن باشه، میتونه چکار کنه؟ قرامت رو از جیبش بده، از یه مال دیگری بده، اینم عرض کنم اثر دوم، و یسقط بالتبری، اینجا به درد ما میخوره، و ساقط میشود این عرش به واسطه تبری، یعنی این عرش مستوعب میتواند از ابتدا با تبری جستن بایه چی بشه؟ ساقط بشه. ببین این قرینه ایست که عرض کردم، معلوم میشه اون حرفی که ما داشتیم تا حالا تبری توش نبوده، و یسقط این قرامت، عرشی که قرامته، به واسطه تبری. و لیس هازا کشترات عدم المبی فی عقد البی، هازا رو به چی میزنید آیون؟ این تبری جستن بایه از ابتدا، این تبری جستن بایه از ابتدا مثل اشتراط عدم مبی در عقد بی نیست که یک کسی بگه آقا حالا که بایه تبری جست، این مثل این میمونه که بگید از اول شرط کرده که مبیعی وجود نداره، خب شما چطور مبیعی رو فروختی که مبیعی وجود نداره؟ اون چطور باطله؟ ما نحنفی هم باطل، شون میفهمن نخیر، اینو با اون قیاس نکنید. لیس هازا کشترات عدم المبیع فی عقد البیع اذ المثمن متحقق علی حسب معاملت العقلا، چون مثمن تحقق دارد به حسب معامله عقلا، یعنی در ما نحنفی مثمن موجوده، بالاخره یه کامیون، یه نیسان، یه کارتون، یه شونه تخم مرغ رو داده دست طرف، حالا ولو داخلش سیاهه و طرفین هم نمیدونستن دیگه، فرضمون اینه که نمیدونستن، مثمن تحقق داره علی حسب معامله عقلا، ولم یعلم اعتبار ازید من ذلک فی صحت البیع، در شریعت مقدس معلوم نیست اعتبار بیش از این مقدار، من ذلک یعنی این تحقق مثمن علی حسب معاملت العقلا، بیشتر از این معلوم نیست معتبر باشه شرعا در صحت بیع، فمع فرض رضا و بذالک، با فرض رضایت مشتری به این براءت از عیوب، بذالک رو بزنید به این براءت از عیوب، با فرض اینکه مشتری رضایت پیدا کرده به این براءت، یکون قادما علی بذر ماله،
در واقع خود مشتری اقدام کرده بر بذل مال خودش علی هذا النحو، قبول کرده که این جنس رو بخره، پول رو هم بده، ولو این جنس بعدن چی در بیاد؟ فاسد در بیاد، دیگه گردن خودشه. نعم بله، لولم یشترت یعنی اگر بایه براءت نجسته بود اونجا استحق الرجوع به عرش المستوعب، اونجا میتونست بره عرش مستوعب بگیره. باز همینم میشه عرش مستوعب، یعنی قرامت دیگه، اسمش جزئی از ثمن یا کل ثمن نیست. ولعله لذا لم یعبروا بالبطلان، و شاید به خاطر همینی که ما گفتیم آقایون تعبیر به بطلان نکردن، نگفتن اگر مبیع فاسد در آمد به باطله، گفتن عرش مستوعب باید بگیره آقای مشتری تو فرض که برایت نجسته. و ان ذکر المحقق و غیر محقق الرجوع به ثمن، گرچه تعبیر محقق و غیر محقق رجوع به چیه؟ یعنی گفته ثمن رو برگردونه، اسم قرامت نبرده. این ظاهر این که خود ثمن رو برگردونه اینه که به چیه؟ باطله. و فهم منه جماعتون بطلان البی، فهمیدن از این تعبیر به رجوع به ثمن جماعتی بطلان به، لکنه قد یمنع، ایشون میفهمد لکن من میشود این فهم، یعنی این فهم رو ما قبول نداریم، به عدم خروجی عن المالیه، به خاطر اینکه این تخم مرغی که شکسته شده و توش هم فاسده از مالیت که خارج نمیشه. دوستان این عدم خروجی عن المالیه باید میبود عدم خروجی عن الملکیت، که بعدا شیخ انصاری اعتراض میکنه به صاحب جواهر، یکی از اشکالاتی که مرحومه عرض کنم خدمتشون شیخ میکنه به ایشون اینه که شما نگو به عدم خروجی عن المالیت، چون از مالیت که خارج شده، فرضمون اینه که از مالیت خارج شده، باید بگی به عدم خروجی عن الملکیه، یعنی در واقع میخواد بگه این تخم مرغ از ملکیت که خارج نشده. و الا لم یکن له قیمه، ببین بعدش میگه قیمت نداره، یعنی مالیت نداره دیگه. و هو اعم من بطلان البی، هو رو بزنید به این حکم به رجوع به ثمن، این حکم به رجوع ثمن اعم از بطلان بی، یعنی با بطلان بی میسازه، با عدم بطلان بی و قرامت کل ثمن هم میسازه. انتها محصل کلام جناب صاحب جواهر. اینا حرفای صاحب جواهر بود در توجیه کلام شیخ طوسی که فرمود صحیح. شیخ انصاری دوستان 4 اشکال میکنه به صاحب جواهر. حالا ببینیم چقدر این اشکالات رو امروز تو این جلسه میتونیم بخونیم. ببینید اشکال اول ایشون خیلی نسبتاً از حیث عبارتی مفصله، اشکال دوم و سوم و چهارمش یه مقداری کوتاه‌تر و روان‌تره. من این اشکال اول رو یه مقداری بازش بکنم. ببینید دوستان، صاحب جواهر فرمود که علما تعبیر به بطلان بی نکرده، همین آخر کار گفت دیگه، گفت لم یعبرو بالبطلان، درسته؟ اشکال اول صاحب جواهر اینه که چطور شما میفرمایید تعبیر به بطلان نکردن؟ از صاحب جواهر این بعیده، چطور ایشون میفرمایید تعبیر به بطلان نکردن؟ شیخ انصاری میگه علمایی که این مسئله رو متعرض شدن که در فرض که مبی موقع به هیچ قیمت نداشته باشه، به باطله یا نه صحیحه با عرش مستوعب، تو این مسئله برخی تصریح به بطلان کردن، مثل خود شیخ طوسی، مثل ابن ادریس، مثل علامه، اینا تصریح به بطلان کردن که اگر شما جنسی رو فروختی، کار به براءت نداره ما، که اگر جنسی رو فروختی فاسد در آمد بعد از شکستن معلوم شده هیچ مالیت نداره، گفتن باطله، تصریح کردم که باطل. چطور شما میگید لم یعبرو بالبطلان؟ دلیلم آوردن گفتن علتش این است که این بیع مالا قیمت له، یعنی چیزی رو شما فروختی که هیچ قیمت نداره. اونایی هم که تصریح به بطلان نکردن تعبیر کردن به رجوع به تمام ثمن، گفتن تمام ثمن باید برگرده به آقای مشتری، که ایشون میفرماد ظاهر رجوع تمام ثمن عین ثمنه، و عین ثمن اگر بخواد برگرده این با چی میسازه؟ با بطلان میسازه، نه با صحت، چطور میشه این بیس صحیح باشه در این حال شما میگه عین ثمن باید برگرد؟ اگر بیس صحیح و غرامت طبیعتا باید بگیم غرامت بده، اون غرامت رو میتونه از یه ثمن از یه مال دیگری پرداخت بکنه. این که گفتن ثمن برگرده و ظاهرش هم عین ثمنه، این با بطلان جور در میاد. بعد شیخ میفرماید در این که مراد علما بطلانه، ما یه قرینه دیگری هم داریم و اون قرینه این است که شهید اول در دروز با اینکه خودش معتقد است که بطلان از این تبیین فساده، یادتون باشه سابقا بحث کردیم، نه از ابتدا، با اینکه خودش به این اعتقاد داره ها، اما در این حال فرموده معتقدم ظاهر کلام علما بطلان من اول الامر، یعنی شهید اول که خودش بطلان من اول الامر رو نپذیرفته میگه ظاهر کلام علما امینه که از ابتدا باطله. پس ببینید باز شهید اولم معتقد است که ظاهر کلام علما بطلان از ابتداست. پس معلوم شد ما قول به صحت به همراه عرش مستوعب اصلا نداریم، بلکه کلام مرحوم علامه این است که علامه در تذکره اینجور فرموده که قول به صحت مع العرش بین مسلمین قائل نداره، نه فقط شیعه، نه فقط شیعه، بین مسلمین عرض کنم قائل نداره. علامه ابتدا حکم به فساد میکنه به دلیل وقوع عقد بر مالا قیمت له، میگه چون عقد بر مالا قیمت له واقع شده این بی فاسده. بعدم حکایت میکنه بطلان رو عرض کنم از بعضی از شافعیه به همین دلیل فوق، اما بعدش میگه بعضی از شافعیه هم درست معتقده به بطلان هستن اما نه به دلیل اینکه بی بر مالا قیمت له واقع شده. یعنی به شافعی هم که میرسه میگه بعضیاشون بطلان رو قائلن به همین دلیل که ما میگیم که بی بر مالا قیمت له واقع شده، بعضیاشون هم نه به یه دلیل دیگری این حرفو زدن. اون دلیل دیگر چیه؟ بعضیا گفتن اون دلیل اینه که عرض کنم رد ثمن به مشتری ثابت است علی سبیل استدراک ظلامه، یعنی جبران حقی که مظلوم عند الظالم داره. حقی که مظلوم عند الظالم داره ما معمولا بهش میگیم مظلمه، حالا ایشون تعبیر به ظلامت کرده، میگه در فرض وجود عین خود عین رو باید بده و در فرض نبود عین رد بدل باید بکنه. بعضی هاشون این رو قائل شدن اما در عین حال تعبیر به بطلان رو حتی همین ها هم دارن. بعد علامه عرض کنم میفرماید که همون گونه که اگر جزئی از مبی نقص داشته باشه مشتری حق رجوع به جزء ثمن رو داره، اگه مبی تماما هم فاسد باشه طبعا مشتری حق رجوع به تمام ثمن رو داره. یه نکته مون آخر میگه برسم انشاءالله میخونم براتون، نگاه کنید تا به اشکال دوم و سوم برسیم. ولا یخفا فیه مواقع نظر، مخفی نیست در کلام صاحب جواهر، فیه ضمیرشو بزنید به کلام صاحب جواهر، مواقع النظر یعنی جایگاه‌هایی وجود داره که میشه اشکال کرد بهش. بالای فعن المتعرضین بنویسید اشکال یک، صفحه بعد سر پاراگراف دوم داره هازا من نه لا مجال للتأمل فی البطلان، اونجا بنویسید اشکال دو، هازا من نه لا مجال للتأمل، سه چهار خطر بعد داره سم ان الجمع، بنویسید اشکال سه، دو خط بعد مضافن الی بنویسید اشکال چهار. این چهار تا اشکال. حالا اشکال اول رو بخونیم، فان المتعرضین، این اشکال اول میدونی برمیاد به چی؟ همین صفحه دو خط بالاتر داشت ولعله لذا لم یعبروا بالبطلان، به اون داره اشکال میکنه، میگه فان المتعرضین للمسأله. این مسئله دوستان چه مسئله ایه؟ این که مبیع فاسد رو تحویل داده، کار به کار به تبردی اصلا ما نداریم ها، نه تبردی جسته، نه تبردی نجسته، آره اونجا مبیع فاسد رو فروخته، مبیعی که هیچ مالیت نداره، بعد از شکستن معلوم میشه هیچ مالیت نداره. اینجا میخوایم ببینیم بیع باطله یا نه صحیح هست اما عرش مستوعب باید بده. این مسئله متعرضین، این مسئله بین مصرحن به بطلان البیع، بعضیاشون تصریح کردن به بطلان بی، مثل شیخ در مبسوط، مثل هلی در سرائر، مثل علامه در تذکره. بعدم وقتی دلیل خواستیم ازشون گفتن معللین ذالکه به انه لا یجوز بیع و مالا قیمته له، اینا یه عدشون. و بین من صرح به رجوع المشتری به تمام ثمن، این تمام سمن ظاهرش دوستان تمام عین سمنه، عین همون سمنه باید برگردونه، که اگر عین سمنه باید برگردونه ظاهر در چیه؟ از ظاهر فی البطلان. فان الرجوع به عین سمن لا یعقل من دون البطلان، چون اگر باطل نبود و صحیح بود و قرامت باید پرداخت میکرد که عین سمن معنا نداشت. و یکفی فی ذالک، این ذالک رو دوستان بزنید به این که مراد علما بطلانه، یعنی یه قرینه دیگر برای بطلان، ما تقدم من الدروس من ان ظاهر الجماعه البطلان من اول الامر. ایشون سابقا گفت این تقدمه صفحه 297 سطر 5 و 6 با این کتاب های ما، اونجا ایشون گفت ظاهر جماعت علما بطلان من اول الامر است و اختیار روحو الانفساق من حیث تبین الفساد، اما خود ایشون اختیار کرده انفساق رو ها، و اختیاره اما مختار خودش انفساق از حین تبین فساد، از حیث تبین فساد. فعلمه با این حرفا معلوم شد ان لا قول به صحه مع العرش، قول به صحت مع العرش المستوعب ما تو این مسئله نداریم، بل ظاهر العلامه فی التذکره عدم هذا القول بین المسلمین، نه فقط شیعه، حیث انه، چون جناب علامه بعد حکمهی به فساد البی، بعد از اینکه خودش میگه بی فاسده، معللا به وقوع العقد علی ما لا قیمت له، علت هم آورده که عقد بر ما لا قیمت له واقع شده، و حکایت ذالک عن بعض الشافعیه، و همین نظر رو که باطل است به این دلیل از بعضی از شافعی هم نقل کرده. بعد از این میدونه چی گفته؟ قال و قال بعضهم به فساد البی لا لهذه العله، این بعضهم یعنی بعض شافعیه، بعض دیگه شافعیه اونا هم غالب فساد هستن دا، اما نه به خاطر این علت، به یه علت دیگه. پس ما کار به علت که نگیریم، اینا هم غالب چی هم؟ بطلانه. پس باز شیعه و سنی غالب بطلانه. خب حالا این علت رو نیاوردن، چه علتی آوردن؟ این علتی که ما بالا گفتیم وقوع عقد علی ما لا قیمت له، بل لان الرد ثبت علی سبیل استدراک الظلامه، به خاطر اینکه رد ثابت است، رد سمن، یعنی سمن رو باید برگردونه به سبیل استدراک ظلامه، استدراک یعنی جبران، ظلامه یعنی مظلمه، یعنی حقی که مظلوم پیش ظالم داره، در واقع به خاطر جبران اون مظلمه باید این سمن رو برگردونه، ولذا بی فاسده، جبران مظلمه هم اگر بخواد بکنه و سمن رو باید برگردونه. و کما یرجع او، این و کما فرمایش خود علامه استا، کار دیگه به این بعض شافعیه نداره، و کما یرجع به جزء من السمن عند انتقاص جزء من المبی، همین جور که برمیگردونه جزئی از سمن رو وقتی که جزئی از مبی نقص داره، اونجا که خیار عیب مثلا وجود داره، کذالک یرجع به کل السمن عند فوات کل المبی. و یظهر فائدة الخلاف، حالا یه کسی بپرسه آقا چه فرقی میکنه، شما بگید که بی باطله، یا نه بگید بی صحیحه اما عرش مستوعب باید بده، فرقش چیه؟ قبلا یه ثمره براش گفتیم، فرقش این است که ملکیت این تخم مرغای شکسته، اگر گفتی بی باطله، ملکیت مال کیه؟ ملکیتش، نه مالیتش، ملکیت مال بایه، الان باید بیاد این تخم مرغای شکسته رو او جمع کنه، اگه تو مسجده، اگه توی مثلا مشهد مشرفه است، اگه تو اینجاست باید او جمع کنه. اما اگر نه، گفتید بی باطل نیست، ها بی صحیحه و این ملک خود آقای مشتری میمونه و قرامت باید بگیره، اما قرامت عرش مستوعبه، اینجا چون خود مشتری ملک خود مشتریه و مشتری اینجا ریخته، مشتری باید جمع کنه. ولی لذا ببین میگه و یظهر فائدة الخلاف، این خلاف یعنی اختلاف که گفتیم بعضی میگن باطله، بعضی میگن صحیحه اما عرش مستوعب، البته این صحیحه اما عرش مستوعب داره قائلم نداره ها، فقط مثل صاحب جواهر خودش اینو فرموده برای توجیهش گفته. مثلا فائده خلاف فی ان القشور الباقیه، قشور باقی یعنی پوستایی که باقی مونده، مثل تخم مرغ کشکسی، مثل گردوی کشکسی تو خالی بوده، به من تختص، به چه کسی اختصاص پیدا میکنه این؟ حتی یجب علیه تطهیر الموضع انها، که این ثمره رو یادتون باشه سابقا عرض کردیم. این عرض کنم خدمت شما اشکال اول. اشکال دوم چیه؟ من یه مقداری بحث رو پیش ببرم که انشاءالله فردا بتونیم این بحث رو تمامش کنیم دیگه چیزی ازش نمونه. اشکال دومی که دوستان ایشون مطرح میکنه، این اشکال دوم و سوم و چهارم دیگه خیلی ساده است. ببینید اشکال دومی که ایشون میفرماید اینه که ما در اشکال اول عرض کردیم قائل به بطلان داریم، ها؟ حالا تو اشکال دوم جدای از این که به بطلان تصریح شده یا نشده، ایشون میفرماید از حیث دلیل کار نداریم که علما بطلان رو قائل شدن یا قائل نشد. که این تو اشکال اول بررسیش کردیم. از حیث دلیل، از حیث دلیل ایشون میفرماید مجالی برای تأمل در بطلان وجود نداره، در تشکیک در بطلان وجود واضحه که بی باطله. چرا؟ چون سابقا ما عرض کردیم قطع داریم که حکم به مالیت چنین مبیعی یک حکم ظاهریه. یعنی این تخم مرغی که تو سیاهه، درسته اینا خیال میکردن مالیت داره و لذا روش معامله کردن، اما این خیالشون فقط خیاله، حکم ظاهری به ما. در واقع شما مبیعی رو فروختی که مالیت، خب چطور مبیعی که مالیت نداره شما میگی بیش سیه؟ اگرم شما حکم به مالیت دار بودن این مبی میکنی، اون حکم ظاهریه. و حالا که شرط مالیت دار بودن مبی شرط واقعی است یا علمی؟ این سابقا گفتیم شرط واقعی است نه علمی. لذا اگر یه عبدی رو شما بفروشی بعدن معلوم بشه حره، این بی صحیحه باطله؟ همه گفتن باطله. چرا؟ چون حر که مالیت به این معنا نداره که شما بتونی بفروشیش که. یا اگر مثلا یه شیشه سرکه فروختی بعدن معلوم شد خمره، این چیه؟ خب چون به حسب ظاهر سرکه بود، شما خیال میکردی سرکه است، رو همون حساب هم میگفتی مالیت داره، اما بعد معلوم شد خمره. اینا که معلوم باطله. لذا جدای از این که کسی قائل به بطلان شده است یا نشده است، از حیث دلیلشون میگه روشنه که عرض کنم این باطله. نگاه کنید اشکال دوم و سوم هم بخونم. سوم هم همون نکته یک اون کلمه مالیت رو ایشون باید ملکیت جاش میآورد که گفتم هذا معنه لا مجال للتحمل في البطلان. آقایون تو اشکال اول رفتیم سراغ چی؟
قول
علما. الان دیگه کار به قول علما نداریم، میخوام بگیم از حیث دلیل لا مجال للتحمل في البطلان، تشکیک در بطلان مجال نداره. بنا ان الا ما ذکرنا من القطع بان الحكم بمالیت چنین مبیعی، مبیع هنا یعنی مبیعی که واقعا فاسده، شرعا و عرفا حکم ظاهریون. اگر عرف این رو مال میداند، اگر شرع حکم به مالیتش میکنه، این حکم ظاهری است. و تمول العوضین، مالیت دار بودن عوضین، واقعا شرط واقعیون. این کلمه واقعا به نظرم اینجا زیادیه، چون بعدش میگه شرطون واقعیون. تمول عوضین شرط واقعی است لا علمی. اینکه در علم شما مالیت داشته باشه اما واقعا مالیت نداشته باشه کافی نیست. و لذا لم یتعمل زو مسکتن، تعمل نمی کنه زو مسکه. مسکه یعنی عقل، زو مسکه یعنی صاحب عقل. هیچ آدم عاقلی تعمل نمی کنه فی بطلان بیع من بان حرن او ما بان خمرا. یه عبدی رو شما فروختیم بعد معلوم شد حره، یه سرکه ای رو فروختی بعد معلوم شد خمره، و غیر زالین، همه روشن باطله که از انکشاف و فقد العوض مشترکون بینهما. انکشاف فقد عوض بین این دوتا مشترک، این بینهما یعنی بین ما نحنفی به بین خمر و حر، این بینهما به خمر و حر نمیخوره، بین ما نحنفی از یک طرف و خمر و حر و امثال اینها از طرف دوم. این اشکال دوم. اشکال سوم یک سطر رو نمی دیگه، ثم ان الجمع بین عدم خروج هی عن المالیه و بین عدم القیمه لمکسورهی مما لم یفهم. جمع بین عدم خروجش از مالیت و بین عدم قیمت برای مکسور فهمیده نمیشه. فلعله اراد الملکیه. این اشاره داره به همون سطر آخر عبارت صاحب جواهر که گفت قد یمن به عدم خروج عن المالیه، از مالیت خارج نشده، بعد میگه و الم تکن له قیمه. خب اینجور در نمیاد. بعد میگه شاید مرادش از مالیت ملکیت باشه که همونجا ما عرض کردیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.